اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را با امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم که بر علاوه مشروعی خبرها گزارش های رادیویی برنامه برای شما برگزیدیم که یکی بعد دیگر تقدیم خواهد شد، اما نخست مشروعی خبرها را از همکارم احد عزیزاده مشنوید.
با عرض سلام، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به دنبال افزایش جدید مالیات توسط پاکستان بر افغانستان، صادرات اموال این کشور با پاکستان بین 50 تا 60 فیصد کاهش یافته است. سهیم سرلای، سخنگوی اتاق تجارت افغانستان، به صدای آمریکا گفت پاکستان به تاریخ 17 ماه اکتبر مالیات بر 121 اموال تولیدی افغانستان به شمول میوه تازه را 3 برابر افزایش داده است که باعث کاهش صادرات اموال افغانستان به آن کشور شده است. در این مورد مصاحبه‌ای داریم با اتاق تجارت افغانستان که پس از اخبار تقدیم می شود. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که عبیدالله بارکزی، قماندان میدان هوایی آن ولایت، هنگام تلاش برای انتقال 5.5 میلیون ریال سعودی از افغانستان به خارج، شب گذشته گرفتار گردیده است. مقامات امنیتی گفتند که دوسیه وی به زودی تکمیل و به مقامات عدلی سپرده خواهد شد. زیاد رانی، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندهار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز روشن نیست پولی که قماندان میدان هوایی میخواست انتقال بدهد مربوط کی میباشد. افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسایکل امروز در اسلام آباد، احمد نصیر نورانی، یک ژورنالیست گزارش های تحقیقی را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را شدیداً زخمی ساختند. نورانی برای روزنامه انگلیسی زبان The News کار میکند. حمله روز جمعه با تعقیب حملات مکرر در این هفته بر کارمندان این روزنامه در ایالت بلوچستان صورت گرفته است. طی آن حملات 8 نفر زخمی شده اند. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. مقامات امنیتی پاکستان همچنان گفتند که در اثر انفجار یک بم در یک قطار آهن در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 نفر زخمی شده اند. این ریل از شهر کویته به شهر لاهور سفر میکرد. مقامات گفتند که حرکت قطار آهن به آن منطقه متوقف گردیده است. مسکو میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تمرینات عمده نظامی نیروی هسته‌ای آن کشور سهم گرفته و شخصا فیر آزمایشی 4 میزایل قاره‌پیما را به حیث بخشی از تمرینات رهبری کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت که تمرینات نظامی روز پنجشنبه شامل بخش‌های سه‌گانه تحت البحری‌های هسته‌ای و مفگن‌های استراتژیک و تجهیزات زمینی پرتاب میزایل بود. وی افزود که این تمرینات عادی بوده و ارتباط به هیچ انکشاف بین‌المللی ندارد. این در حالی است که سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه گفت که اردوی آن کشور به گونه متداوم در واکنش به استقرار نظامی ناتو در پولند و بالکان نیروهایش را در غرب آن کشور تقویت خواهد کرد. وی افزود وضعیت نظامی سیاسی در جبهات غربی پرتشنج باقی مانده و بدتر خواهد شد.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، اواخر روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی با جنرال من آنگ، لویدریسیس قوای مسلح میانمار، نگرانیش را در مورد بحران جاری بشری و قساوت‌های بشری در ایالت راخین آن کشور ابراز نمود. وزیر خارجه ایالات متحده از اردوی میانمار تقاضا کرده تا کمک‌های بشری را به ساحات آسیب دیده تسهیل کند، به رسانه‌ها اجازه گزارش دهی دهد، با ملل متحد همکاری کند تا تحقیقات مستقل در مورد اتهامات نقض حقوق بشر آغاز شده و تضمین کند که مرتکبین خشونت‌ها حسابده قرار داده خواهند شد. از جانب دیگر، کنگرس ایالات متحده در پای یک سلسله اقدامات است تا با آوردن فشار بر میانمار، آن کشور را وادار به توقف حملات برای مسلمانان روهینگیانی کند. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید که در جریان تهدیدات کوریای شمالی، پالیسی ایالات متحده در حفاظت از کوریای جنوبی تغییر نکرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
ماتیس که روز جمعه با اساکر امریکایی مستقر در پانمانجوم منطقه سرحدی بین دو کوریا موسوم به قریه متارکه دیدار نمود گفت که هر آنچه ممکن است انجام می دهیم تا مسئله برنامه سلاح هسته‌ای کوریای شمالی را از طریق تلاش‌های دیپلماتیک حل نماییم. وزیر دفاع امریکا پیش از ملاقات با رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت که ایالات متحده در تلاش یافتن راه حل صلح‌آمیز با کوریای شمالی است و به جنگ با آن کشور شتاب نمی کند.
یک مقام ارشد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محاصره حومه دمشق پایتخت سوریه توسط نیروهای حکومتی را بی‌عدالتی خوانده و میگوید باید اجازه داده شود تا مواد غذایی و ادویه به غیر نظامیان در داخل منطقه رسانیده شود. زید العدل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که با وجود یک توافق آتش بس در ماه اپریل برای ارسال مواد امدادی، باشندگان غوطا حومه غربی دمشق با حالت اضطراری بشری مواجه می باشند. حکومت سوریه به طرز معمول توزیع کمک‌های اضطراری ملل متحد را متوقف می سازد. سازمان ملل متحد برای آخرین بار توانست یک ماه قبل فقط برای 25,000 نفر از جمله تقریبا 350,000 نفری که به کمک نیاز دارند مواد امدادی برساند. خبرگزاری رسمی مینا در مصر گزارش داده است که قوای امنیتی آن کشور روز جمعه 12 جنگجو را در یک زدخورد مسلحانه در دشت‌های غربی آن کشور کشته‌اند. این گزارش از یک مقام وزارت داخله آن کشور نقل قول نموده که گفته است این برخوردها در جنوب غرب قاهره اتفاق افتاده است. مینا گزارش داده است که در جریان این درگیری مقادیری از مهمات و مواد انفجاری نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سرزم اسپانیا امروز از سنای آن کشور خواستار اقدامات قانونی گردید که بر اساس آن حکومت مرکزی خواهد توانست کنترل قدرت خودمختاری کاتالونیا را در دست گیرد. این اقدام برای توقف استقلال طلبی آن منطقه اتخاذ گردیده است. ماریانو روخوی سرزم اسپانیا به سناتوران گفت که آنچه در کاتالونیا اتفاق می افتد یک تخطی آشکار از قوانین دموکراسی و تمام حقوق می باشد و پیامدهای را در قبال دارد. حزب سرزمی روخوی در مجلس سنا اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد و اگر این پیشنهاد وی تصویب شود این اولین بار طی 4 دهه خواهد بود که حکومت مرکزی مستقیما امور یکی از 17 منطقه نیمه خود مختار اسپانیا را به دست می گیرد. و باز هم از افغانستان، سومین دور مسابقات سالانه دوش افغانستان با اشتراک 400 ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شد. مقام اول این مسابقه را که ورزشکاران 13 کشور مختلف در آن اشتراک داشتند یک ورزشکار افغان از آن خود کرد. در این مسابقه صدها ورزشکار از 13 ولایت افغانستان و ده ها ورزشکار از 12 کشور خارجی فاصله 42 کیلومتر را با هم بر رقابت پرداخته دوش کردند. جزئیات بیشتر در بخش گزارشات تقدیم خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، بر اساس گزارش های اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، پاکستان تعرفه گمرکیش را برای اقلام صادراتی افغانستان 4 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که صعود غیر مترقبه تعرفه های گمرکی پاکستان شامل صادرات میوه های تازه موسمی از جمله انگور، انار و سیب می شود که این امر سبب شده تا باغداران از صادر کردن این محصولات صرف نظر کنند و این موضوع ضربه جدی به سکتور خصوصی و مردم عام وارد خواهد کرد. به ادامه مصاحبه همکارم سحر عظیمی با خانجان الکوزای توجه کنید که با صحبت های آقای الکوزای آغاز می شود.
با تاسف باید بگویم که پاکستان یک تکس که آر دی ریگولیتد تکس هستن، اینمیا در بعضی وقتا کشورها چیز میکنن که بعضی یا یک حالت خوشمزون رو پاقلادگی بین زلزله شواسیل بین که یک وقت دیگه پاکستانی را بالا برده بودن اما افغانستان از اون مستثنا بود، علی تقریبا تعرفه خود بسیار بلند برده، 700 چند کلم است و ای اقلام تقریبا 200 کلم از افغانستان هستند که افغانستان میبره، خصوصا میوه تازه و خشک و قالین و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و این نباتات طبی که با پاکستان صادر میشه تقریبا 120% تعرفهشان بالا برده شده، یعنی سه چند و چهار چند نسبت به گذشته تعرفه بالا رفته که واقعا طاقت پرساست. و به طور مثال ما قرارداد کردیم با یک پاکستانی که یک کریت انار 600 کالدار برشان میرسانیم فرضاً که به وجود برسه، با 600 کالدار که دو 4 یا 5 کیلو انار می چیز می باشن تا 7 کیلو با 600 روپا باید برسانیم، مگر علی 1000 برای خود باغدار ما تمام میشه که مالیه را بتا به یک کریت پر 300 400 روپا خالی تکس پاکستان نه. بنان ای یک مشکل بسیار جدی پیدا شده و کل بارڈر بند هستن، اموال افغانی و طرف تیر نمیشه و این باعث این میشه که افغانا هم بالمثل عمل بکنن و باید تعرفه خود بالا ببره، گرچه تعرفه ما هم یک کمی قبلا هم بالا بودن بالای سبزی و فروت پاکستان، اما این هم یک تاثیر منفی میکنن و واقعا یک کار خوب نیست برای تجارت ما.
با این مدت چند روز که اتفاق افتاده، آیا حکومت افغانستان کدام راهکار برای تعرفه گمرکی سنجیده یا هنوز هم تجار افغانستان هر روز از نظر مالی ضربه میخورن؟
رئیس جمهور هدایت داده در سفارت با افغانستان در اسلام آباد تلاش خود میکنن و ما هم تجاره جوین چمبر داریم و تاک مشترک از این طریقه هم تلاش های ماجریان دارن و ملاقات ها کردیم با سفیر پاکستان در کابل و قنصد تجارتیشان و وعده سپرده که این مشکل حد میکنیم به زودترین فرصت، مگر متاسفانه تا هنوز حل نشده و واقعا روزانه برای ما و میلیون ها دلار برای ما ضرر میرسانند، واقعا که جنس ما خراب میشه وقتی آخر انگور است و شروع تجارت یا موسم انار است که خوبترین وقت انار امی وقت میباشه، امی عقرب و قوس و بعد از سیب شروع میشه که وقت میوه ما هستند. به این خاطر تا هنوز اینطور فعالیت یا حرکت هایی که هستن اینطور مسمر نیستن.
این دفعه اول نیست که پاکستان از نقطه نظر تجاری به خاطر مشکلات سیاسی که هست برنامه های تجاری افغانستان از زیر فشار میاره. آیا به نظر شما جایگزین دیگه وجود نداره که از اعمال فشار پاکستان بر تجار افغانستان و مردم عادی افغانستان جلوگیری شود؟
خاصانه پاکستان قبلا هم اینطور حرکت ها یا در ترانزیت و یا هم در تجارت تعرفه های خود می بردن و یا پرزن مشکلات در ترانزیت ما در باغا و کراچی ایجاد میکردن، برای وا هم متاسفانه مشکلات با عمل بالمثل ایجاد شده و فعلا تجارت پاکستان با آسیا میانه روز به روز کم شده میرن. اگر شما به 2013 و 2014 نظر اندازی بکنین، در اون سال تقریبا سالانه در 9 میلیون تن خالی سیمت پاکستان با آسیا میانه می رفتن و همچنان فروتشان و مواد غذایی یا مانند بورا و چیز روغن و برنج، اما علی که می بینین تقریبا به 1 میلیون تن ممی تجارتشان نمی رسه، روز به روز کم شده می ره، بری وا هم ضرر می رسن و تجارت و ترانزیت ما هم از رای پاکستان روز به روز کم شده می رن. در 2014 پردن ما از رای کراچی 70,000 کانتینر وارد کراچی کردیم و خدمات دادیم که تقریبا سالانه 2 میلیارد دلار ما خدمات و کرایه و مصارف گمرکی و بندری می دادیم با پاکستان. در 2016 ای به 4,000 کانتینر پایین آمده که بسیار ضربه پاکستان هم می خورن و ما مجبور شدیم که از رای چابهار و از رای بندر عباس و حتی از آسیا میانه تلاش های خود می کنیم و که ما از وابستگی خلاص شویم و تقریبا در واردات ما تقریبا از وابستگی خلاص هستیم. تا اندازه ما با پاکستان تقریبا 3 میلیارد دلار سالانه تجارت داخلی داشتیم و با 1 میلیارد و 200 میلیون پایین آمده، مردم ما متضرر میشه. متاسفانه که سیاست های اردو کشور خصوصا پاکستانی طور هستن که امی خود سیاست و مسائل امنیتی گد میکنه با مسائل اقتصادی و از مجبوریت ها و بعض مسائل تجارتی و اقتصادی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کنگرس ایالات متحده در پی یک سلسله اقداماتی است تا با آوردن فشار میانمار را وادار به توقف حملات بالای مسلمانان روهینگیایی کند. این حملات سبب شده است تا آنها مجبور به ترک خانه هایشان شوند، در حالی که قانونگذاران تنها در صدد تصویب لایحه تعزیراتی به این ارتباط. فعالین طرفدار روهینگیا ها می گویند که فرمان اجرایی قصر سفید می تواند اثر فوری را در پی داشته باشد. کاترین چاپسن از مقر کنگرس ایالات متحده در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
قانونگذارانی که در صدد یافتن پاسخ به معضل میانمارند گفتند که وحشتی که بر روهینگیایی ها اعمال شده هزاران نفر را از بین برده، مورد تجاوز جنسی قرار داده و یا مجبور به فرار ساخته است باید توقف یابد. سناتور ریچارد دوربن دموکرات متاثر از وضع ناهنجار روهینگیایی ها خواهان توقف کمک به میانمار است.
باید بگویم که سرنوشت روهینگیایی ها اشک بر چشمانم آورد. هرگاه آنها ناظران ثالث را اجازه نمی دهند به این معنی است که تباهکاری رخ داده است و بدترین نوع رنج و الم را به مردم روهینگیایی روا داشتند. پس به کدام دلیل دلارهای آمریکایی به آن کشور فرستاده می شود؟
سناتور دوربن که با دیگران روی فیصله نامه سنا کار میکند، خشونتی را که بیشتر از 600 هزار تن را مجبور به فرار به کمپ‌های پناهجویان در بنگلادش کرده است، تقبیح میکند.
We don't want to wait for the passage of this resolution as symbolic as it may be.
ما نمیخواهیم تا زمان تصویب این فیصله نامه که ممکن سمبولیک باشد انتظار بکشیم. ما در تلاش نتایج هستیم. از حکومت میانمار خواستیم، از آنگ سان سو چی خواستیم تا در این موضوع مداخله کند، بر ضد آن برپا خیزد و کار را انجام دهد.
میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا ماه گذشته به خبرنگاران گفت که آوردن فشار بر آنگ سان سو چی ایجاب یک عمل متوازن را میکند.
من طرفدار تصویب فیصله نامه نیستم که سوچی را هدف قرار دهد. به نظرم که او بزرگترین امید برای ماست تا دیکتاتوری نظامی را در آنجا خاتمه دهد.
کانگرس در صدد است تا شیوه پیش گرفته شود تا مؤسسات دموکراتیک در این کشور محفوظ باقی بماند. بان هم از وضع چنین برمیاد که وضع تعزیرات بر اردوی میانمار اکنون امکان پذیر گردیده است. سایمون بیلنس از کمپاین بین‌المللی برای روهینگیایی ها میگوید که تلاش ها برای متقاعد ساختن اعضای کانگرس برای وضع تعزیرات صورت گرفته است.
ما صحبت های مفید با اعضای کانگرس و دفاتر سناتوران داشتیم تا کانگرس و اداره دونالد ترامپ بر قماندانان اردو و کاروباری های نظامی در میانمار تعزیرات وضع کنند.
ملاقات اخیر بیلنس با وزارت خارجه ایالات متحده او را امیدوار ساخته است.
میانمار موضوع است که ماورای مرزهای حزبی و مرزهای ایدئولوژیک است.
امینه صافی از شورای روابط اسلامی آمریکایی میگوید که یکی از اقدامات ممکنه در نزد قانونگذاران این خواهد بود تا بر تجارت سنگهای قیمتی میانمار تعزیرات وضع گردد. این کار می تواند بر تمویل اردو تأثیر خیش را داشته باشد.
ما می کوشیم تا هیچ کمک نظامی به اردوی میانمار صورت نگیرد. ما می کوشیم تا از تبادلات مالی با آنها خودداری شود و نه هم اشتهار برای هیچ محصول از آن کشور صورت گیرد.
بان هم امین صافی می گوید که فضای سیاسی در ایالات متحده می تواند توجه را به یک بحرانی که مسلمانان را متاثر می سازد محدود سازد. او گفت که مسائل داخلی زیادی در ایالات متحده توانایی آنان را برای دخیل شدن در این موضوع کاهش می دهد. سناتور ریچارد دوربن عواقب مداخله در مورد بحران بشری مسلمانان را برمی شمارد.
در اینجا سرنوشت جمعیت مسلمانان مطرح است که تعذیب می شوند. هرگاه ما با آنان نیستیم و در حق آنان سخن نگوییم و آنچی را می توانیم انجام ندهیم، بسیاری از مسلمانان در گوشه و کنار جهان آن را نوع دیگر تلقی خواهند کرد و آن را به رابطه ایالات متحده با مسلمانان در سایر مناطق جهان مرتبط می سازند.
کریس سمیت جمهوری خواه عضو پیشتازی در کانگرس ایالات متحده به این نظر است که اداره ترامپ در این راستا به راه درست در حرکت است.
The president and his team
رئیس جمهور و تیم کاری او از آن جمله رکس تیلرسن به خوبی از وضع آگاهند که چه می‌گذرد.
وزیر خارجه ایالات متحده با داشتن نگرانی در خصوص این بحران بشری با لویدرسیز میانمار صحبت کرده و از او خواسته است با خشونت در برابر مسلمانان در ایالت راخین که فرار مسلمانان را باعث شده است خاتمه بخشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هیچ نقش در آینده آن کشور ندارد، بنابراین باید از قدرت کنار رود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در مورد جزئیات آخرین توقف سفر یک هفته ای این مقام ارشد آمریکایی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با استفن دمستورا فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه صحبت کرد و این گفتگوها را ثمر بخش عنوان کرد. این در حال است که بحران سوریه وارد ششمین سال خود شده که در آن نزدیک به 500 هزار نفر کشته و تقریبا 11 میلیون سوری در داخل و خارج آن کشور بجا شدند. در حالی که امید برای بهبود اوضاع در حال حاضر دیده نمی شود، اما آقای تیلرسن به نشانه های راه های حل سیاسی این بحران اشاره کرد. او می گوید که تندروان گروه داعش در آستانه شکستند و ایالات متحده آمریکا برای کاهش خشونت ها در سوریه ادامه می دهد. این مقام ارشد آمریکایی افزود که ایالات متحده خواهان یک کشور متحد سوریه است، کشوری که در آن بشار الاسد هیچ نقش سیاسی نخواهد داشت.
I've said this many times as well that we do not believe there is a future for the Assad regime, the Assad family.
بکرات گفتم که ما باور نداریم که رژیم اسد و خانواده اسد در سوریه آینده داشته باشند. به نظرم در چندین موارد این موضوع را یادآور شدم. سلطه حاکمیت خانواده اسد ختم شده نیست. یگانه موضوع این است که چگونه این امر تحقق یابد. اما باور داریم که این امر تحقق پذیر است و تحقق خواهد یافت.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از گفتگوهای روند ژنو حمایت میکند که در آن بیافتن راه‌های حل صلح‌آمیز به جنگ سوریه تلاش میشود. آقای تیلرسن اشاره کرد که در این روند روی چگونگی برگزاری انتخابات نیز صحبت‌ها صورت میگیرد و هیچ ضمانت وجود ندارد اسد قبل از برگزاری این روند از قدرت کنار خواهد رفت. در همین حال استفن دمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه بعد از ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده جزئیات را با منشی عمومی ملل متحد از طریق ویدیو کانفرانس شریک ساخت. همچنان آقای دمستورا طی این ویدیو کانفرانس 28 نوامبر را برای برگزاری گفتگوهای بین السوری اعلام کرده و بیان داشت که زمان واقعی آن رسیده است تا از راه‌های سیاسی به بحران سوریه خاتمه داد. آقای دمستورا هشدار داد که بدون یک روند سیاسی همگیر تهدید واقعی برگشت گروه داعش و امثالان موجود است. نیروهای اسد در سال گذشته دومین بزرگترین شهر سوریه را دوباره تسخیر کردند و به شهر شرقی دیرالزور که از مدت‌ها تحت تصرف تندروان داعش بود وارد شدند. و آقای تیلرسن در جریان برگشتش از سفر به شرق میانه و کشورهای جنوب آسیا با دمستورا در جریان توقف خود در ژنو ملاقات کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از آماج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش های رادیو آشنا، وزارت خارجه ایالات متحده تخمین می کند که بین 600 تا 800 هزار نفر سالانه در امتداد سر مرزهای بین المللی قاچاق می شوند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
حدود 20 تصویر و کلمات عکاسی شده در مسیر جاده دوپان سرکل شهر واشنگتن دی سی به چشم می‌خورد. هر کدام آن تصاویر و جملات مردها، زنان و کودکانی که به عنوان برده‌های جنسی و برده‌های کارگر به نمایش گذاشته شده است، بینندگان را به آزمون می‌کشد تا درباره آن روزهای دشوار و مایوس کننده قربانیان قاچاق بیندیشند. جینی کاخ، یک تن از راهگذران، در حالی که بغض گلویش را می‌فشارد، این تصاویر را متاثر کننده عنوان می کند.
ببخشید، تلاش می کنم تا گریه نکنم. بسیار هیجان برانگیز، متاثر کننده و واقعی اند. بسیار خوشحال هستم که ایستاد شدم و اینها را دیدم. امیدوارم چند دانه بیشتر آنها را با خود بگیرم تا بتوانم یک تغییر را ایجاد کنم. حتی اگر آن تغییر با استفاده از تجربه، گفته ها و چیزی باشد که افراد دیگر را شاید اذیت کند.
دیوید که یک سیاح بریتانیایی است میگوید دیدن این تصاویر اکنون یک احساسی را در وی زنده کرده است.
یک احساسی به من دست داده است. آگاه شدم. قبلا از این مشکل آگاه بودم. اما وقتی همچون مسائل را با چشم خود میبینید تأثیر متفاوتی ایجاد میکند. واضحاً از برخی از این قاچاق شدگان سوء استفاده صورت میگیرد تا محصولات ارزانتر به دست آید.
کی چرنش، برنده جایزه عکاسی، این مجموعه هنری کارهای هنری برای آزادی را با استفاده از تصاویر انسانهای قاچاق شده ای که خودش عکاسی کرده به نمایش گذاشته است.
این تصاویر نخست در بخش قاچاق انسان از طریق یک ماموریتی که برای وزارت خارجه ایالات متحده داشتم در سال 2005 به نمایش گذاشته شده بود. من به هنگ کنگ، ماکائو، تایلند، هند و ایتالیا اعزام شده بودم تا از تمام انواع قاچاق انسان در آن زمان تصویربرداری کنم.
چرنش در کشورهای مختلف درباره نقض حقوق بشر با بسیاری سازمانهای غیر انتفاعی ضد قاچاق انسان کار کرده است. نخستین نمایش خرید و فروش تصاویر این عکاس در سال 2009 در شهر هاگ هالند برگزار شد و بعد او به سایر شهرهای آن کشور سفرهای داشته است.
آن زمان آغاز کارهای هنری برای آزادی بود. اگر عکاسی می تواند اینقدر قوی باشد و نه تنها باعث درک راهگذران شود، بلکه افرادی را که از قاچاق انسان جان سالم به در بردند نیز قوی و نیرومند سازد، پس چرا سایر هنرمندان را در کنار عکاسی قرار ندهیم؟
سایر هنرمندان با استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌هایشان در کمپاین مبارزه با قاچاق انسان سهیم شدند که در آن رقص نیز شامل بود تا گزار قربانیان قاچاق انسان را از ضربات روانی به سطح بهبودی و احیای مجدد به نمایش بگذارند. اریکا ریبولر، رئیس مرکز رقص ریبولر، به صدای آمریکا گفت که با این کار میتوان تأثیر قابل توجه بر مردم گذاشت.
فکر میکنم از طریق همدلی میتوان یک تأثیر بزرگتری را بر قربانیان گذاشت. تلاش میکنم با استفاده از پارچه های رقص این کار را انجام دهم. تلاش میکنیم یک فضای همدلی را از سرگذشت افراد ایجاد کنیم و فکر میکنم از آن طریق میتوان حتی بیشتر از خواندن حقایق خشک بر مردم تأثیر گذاشت.
کیچرنش میگوید که هدف کار هنری برای آزادی ایجاد آگاهی در مورد قاچاق انسان است. Our goal with Artworks for Freedom
is really to create awareness of این کاری است که با استفاده از آن می توانیم آن را در زندگیمان از بین ببریم. هر کسی یک نقشی در آن داشته و می تواند کاری را در راستای محو قاچاق انسان انجام دهد.
این نمایش تصاویر در بسیاری شهرهای کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده است. نمایش شهر واشنگتن دی سی همچنان نمایانگر هنر کودکان کارگر مهاجر بوده و در آن دستمالهای دوخته شده توسط نجات یافتگان قاچاق انسان نیز به چشم می‌خورد. بر علاوه می توان 12 دروازه طلایی رنگ را در آن مشاهده کرد که نماد برای تجدید حیات قربانیان قاچاق انسان می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سومین دوره مسابقات سالانه دوش ماراتن افغانستان با اشتراک نزدیک به 400 ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شده است. مقام اولین مسابقه را که ورزشکاران 13 کشور مختلف در آن اشتراک داشتند، یک ورزشکار افغان از آن خود کرده است. جزئیات این گزارش را در برنامه بعدی تقدیم شما می‌کنیم. اکنون برنامه پشتو آماده نشر است. امیدوار هستیم که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.